بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی ای باد شرطه برخیز، شاید که باز بینی دیدار آشنا را. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کیمیای هستی قارون کند گدا را. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. حافظ به خود مپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، به همه خانوم ها و آقایان، دوستان گرانقدر. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. دعا میکنم و آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و نازنین عرض سلام و احترام.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشاءالله. خدا رو شکر میکنم انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه و این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات مفید و پرباری رو سپری بکنیم انشاءالله. آقا ما خدمت شما هستیم و انشاءالله این غزل حافظ رو امروز به پایان ببریم.
گفت بر نوشته هیچ بنویسد کسی، شما وقتی بخوای چیزی بنویسی میگردی یک کاغذی پیدا کنی که روی اون چیزی نوشته نشده باشه، کاغذ سفیدی باشه. یک کشاورزم وقتی بخواد یک بذری در یک زمینی بکاره میگرده یه زمینی پیدا میکنه که در اونجا قبلا چیزی کاشته نشده باشه. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مقرسی. تخم کارد موضعی که کشته نیست، کاغذی جوید که آن بنوشته نیست. ای برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. میگه ببین بیا مثل زمین خالی باش، اگر میخوای خدا در تو چیزی بکاره، چون خدام کشاورز، تو قرآن میگه نحن زارعون، ما کشاورزیم. بیا کاغذ سفید باش، چون خدا نویسنده است، تو قرآن میگه انا کاتبون، ما مینویسیم. تا تو باید یه برگ سفیدی باشی، خالی باش تا پرت کنن. سعدی میگه ز دعوی پری، تو پری، مونتا پر از ادعا، پر از غرور، پر از نخوت، پر از تکبر. ز دعوی پری زان توهی میروی. به خاطر همین هم هست که خالی هستی از معنا، از معنویت، از معرفت. خدا بذری در وجود تو نمیکار،
یعنی بسته رو فراهم نکردی در واقع،
همون کاغذ نوشته، اونم با نوشته های غلط. باغچه پر، اونم پر از علف های هر.
بله.
چی بکاره، کجا بکاره، چی بنویسه، کجا بنویسه. ببین قرآن چی میگه، میگه ما خانه خودمون کجا کاشتیم، کجا قرار دادیم، به وادن غیر ذی زرع، یه جایی که لم یزرع، هیچی در اونجا کاشته نشده. این میخواد بگه ما در وجود کسی خیمه و خرگاه میزنیم که لم یزرع باشه، کسی در اونجا چیزی
نکاشته باشه.
حالا حافظ همینو میگه، میگه هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند
گدارا.
تنگ دستی یا تهی دستی یا دست خالی بودن دو جوره، یه جورش مادیه، طرف جیبش خالیه، سفرش خالیه، شکمش خالیه، خوبی همچی کسی جز غم، جز غصه، جز دلنگرانی، جز دل مشغولی چیزی نمیتونه داشته باشه. به یه همچی کسی که نمیشه بگیم برو عشق کن، برو سرمستی کن، برو پای کوبی کن. همین حافظ در یه جایی میگه که شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشه. کسی که دلش تنگه، دلش گرفته، محزونه، غمگینه، این که میتونه یه شعر شادی، یه ترانه شادی رو به سرایه؟ امکان نداره. یه جور تنگ دستیه، یه جور تنگ دستی هم اون تنگ دستی معنوی است. یعنی انسان خودش رو حقیقتاً تهی دست بدان، تنگ دست بدان، بگه دست من خالیه، من کاری نکردم، من چیزی ندارم، من عملی ندارم، من رقمی نیستم، من عددی نیستم. این تنگ دستی حافظ میگه اگر در خودت احساس کردی، از من به تو بشارم، برو عشق کن، برو کیف کن، برو خوش باش.
اصل خوشی همینه دیگه،
برو پای کوبی کن. چرا؟ چون همین موجب میشه تو رو از جهت معنا و معنویت توانگر کنم.
بله.
همین که خودت رو گدا میبینی قارونت میکنن،
همین که بینی دستت خالیه،
همین که دست خودت خالی بدونی. بین اهل بیت چرا به همه چیز دست پیدا کرد؟ خدا همه چیز رو بر اینها نازل کرد چون خودشون رو هیچ میدیدن به معنای واقعی کلمه، بدون هیچ تعارفی. این کلام امام سجاد است دیگه، انا اقل الاقلین و اول الاولین مثل الذره او دونها. میگه من از هر کمتری کمترم، من از هر خاری خارترم، اصلا من مثل ذره هستم. نه، من پایین تر از ذره هستم.
تعارف هم نمی کردن
اگه تعارف کنه بودن. که معصوم نیست که بله. اگه بخواد تعارف کنه، اقراق بکنه که اسمت نداره. نه، جدی جدی باورشه که هیچه. چون هیچه، خدا همه چیز بهش میده. سعدی تعبیری داره میگه اقل جبال الارض تورون و انه لاعظم عند الله قدرا و منزلا. میدونه کوه تور از همه کوها میگن کوتاه‌تر و کوچکتر بود، اسمش کوهه ولی تپه هم نبود. مثل شما مشرف میشه مثلا کوه صفا، کوه مروه، فکر میکنی حالا چه عظمتی، چه شکوهی از جهت ظاهری داشته باشه. اول رفتی روی سکو مانند میگن الان شما رو کوه هست،
یه بلندیه در
بلندیه. میگه در بین همه کوها کوتاه‌ترین کوه، کوچکترین کوه، کوه توره. اما همین کوه تور از جهت عظمت منزلت از همه کوها بلندتره و مرتفعتره. بعد در یکی از احادیث قدسی داریم که خداوند قرار شد با موسی در یک کوهی سخن بگه، کوها با خبر شدن. کوهای خیلی بلند به خودشون میبالیدن. این میگفت موسی میاد بالای من قرار میگیره و خدا با او صحبت میکنه. او یکی میگفت تنها کوهی که به خیالش نمیگنجید و تصورش هم نمیکرد کوه تور. میگفت کوچکتر از من حقیرتر از من، کوتاه‌تر از من کجاست؟ خدا به موسی گفت برو بالای کوه تور. هر کس خودشو ناچیز دید، کم دید، حقیر دید، تور میشه. اقل جبال الارض تور و انه لاعظم عند الله قدرا و منزلا. حالا حافظ میگه، میگه اگر یک همچی احساسی بهت دست داد، احساس کرده که هیچی واقعا، عددی نیستی،
فقیری،
نیازمندی، توهی دستی، دستت خالیه، اگر یک همچین حالی بهت دست داد، هنگام تنگ دستی، هنگام چون این احساسی
در عیش اومدی،
برو زندگی کن،
برو
عیش کن، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. خب ان قارون کان من قوم موسی، قارون از بستگان موسی بود، از همینجا معلوم میشه که خیشی و خیشاوندی کار انسان پیش نمیبره تو دستگاه الهی. اگه قرار بود پیش ببره، کار قارون میگرفت، میشد از اولیاء خدا، در حالی که از بستگان و خیشان موسی بود، اما به قعر زمین فرو رفت و هلاک شد. بعد خداوند میگه به همین قارون آتیناه من الکنوز، ما گنج ها بهش دادیم، اونم یه گنج های افسانه‌ای که قرآن اشاره میکنه. از همین جا معلوم میشه ثروت بد نیست، چون اگه ثروت بد بود خدا به قارون نمیداد، میگه آتیناه ما بهش
دادیم
و ثروت بد نیست. و از همین جا معلوم میشه که ثروت فضیلت نیست، چون فضیلت رو به قارون نمیداد، به موسی
کلیم میداد.
مردم بهش گفتن قارون احسن کما احسن الله الیک، حالا که خدا به تو لطف کرد،
به تو رو کرده،
به تو رو کرده، تو هم به دیگران لطف کن، تو هم به دیگران رو کن، چو استاده ای دست افتاده کن، خدا تو رو سرپا کرد، تو هم دیگران رو سرپا کن. احسن کما احسن الله الیک. قال انما اوتیتو على علم عندي. خدا چیه؟ من اون چه به دست آوردم از رهگذر دانش خودم، علم خودم
داد.
این علم رو بعضی از مفسرین میگن هم علم کیمیا بود. قارون علم کیمیا داشت. کیمیا همون شیمیه. اگر انسان با این دانش آشنا باشه، میتونه در اشیای تصرفاتی بکنه که از جهت ماهیتی اونا رو تغییر بده و ارتقا بده. مثلا مس رو میتونه طلا
بکنه.
میگن قارون این دانش رو داشت، مس رو طلا میکن، به خاطر همینم قارون شد. اصلا قارون شدن قارون از رهگذر کیمیا بود. حالا حافظ میگه، میگه اگه تو هم بخوای از جهت معنوی و معنویت قارون بشی، یعنی دارا بشی، قارون رمز و نماد دارا شدن،
داراییه، بله،
بخوای توانگر بشی بدون کیمیا نمیشه، همونطور که قارون بدون کیمیا قارون نشه.
این کیمیا میخواد، حالا این کیمیا چیه؟
منتها اون کیمیا که در حقیقت کیمیای هستیه و به تو هستی میده، به تو وجود میده،
خودتو ارتقا میده و تبدیل
خودتو ارتقا میده. این کیمیای هستی همین احساسیه که پیدا کردی، احساس تنگ دستی، احساسی که من هیچم، من دستم خالیه، همین احساس اگه بهت دست داد، باور داشته باشی که انتم الفقرا، واقعا فقیری، واقعا نداری،
به حقیقت این آیه برسیم،
اون وقت خدا شما رو پر میکنه، خدا شما رو سرشار میکنه، مثل یه شیشه ای که خالی باشه پرش میکنه. اما یه شیشه، شیشه عد، ولو یه قطره عد داشته باشه تو چیزی نمیرزه، عطر دیگری نمیرزه، یک ذره خودت چیزی بدانی بهت چیزی نخواهند. هنگام تنگ دست در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. کش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است
سنگ خارا.
قارون بودن بد نیست. قارون بودن یعنی دولتمند بودن، یعنی ثروتمند بودن،
توانگر بودن،
توانگر بودن، دارا بودن. قارون بودن بد نیست. سلیمان هم قارون بود، دارا بود، توانگر بود. مثلا دارایی که سلیمان داشت کی داشت؟ قارونی کردن بده، یعنی سرکشی کردن بده، تکیه به ثروت کردن بده. لذا حافظ بلا فاصله بعد از این که میگه گدا هم باشی قارون میشی، میگه سرکش مشو. اگه قارون شدی قارونی نکنی، سرکشی نکنی، سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد. اگر سرکشی کردی خدا با تو همون کاری میکنه
که با قارون کرد،
نه که آتش با شمع میکنه. شما یه کبریت که میزنی، یه شعله که میدی به شمع، یه شمع روشن میشه، میسوزه میسوزه، آب میشه آب میشه، میره پای. میگه اگر سرکش شدی، سرکشی کیه؟ وقتی که پای غیر بیاد وسط. غیرت یعنی پای غیر در میان دیدن. میگن فلانی غیرت شو غیرتیه، یعنی پای غیر اگر ببینه واویلاست. خدا هم خیلی غیرتیه. ان الله اغیر، داریم که خدا خیلی غیرتمنده، خیلی غیوره.
ولی که پای خودت وسط باشه،
پای غیر هر که جز خودش باشه، غیر خودش وسط باشه به خشم میاد و خشم او با تو همون کاری میکنه که آتش باشه. غیرت یعنی غیر دیدن. ببین قارون غیرت داشت. یعنی چی؟ یعنی غیر رو دید، غیر خدا رو دید، دانش خودش دید. گفت علم عندي، خودش رو دید، دانش خودش رو دید، چون پای خودش اومد وسط، یعنی پای غیر خدا اومد وسط. این غیرت بیچارش. سرکش مشو که چون شمع اگر سرکش شدی همون کاری با تو میکنه که با شمع میکنه. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، از این غیر دیدن، از این دانش خودت دیدن، از این استعداد خودت دیدن، تو رو مثل شمع میسوزانه. کی؟ دلبر، محبوب.
بله.
که در کف او، که در دست او، که در پیش او موم است سنگ خارا. سنگ خارا یه سنگ بسیار سیاهیه و بسیار هم سخته.
بله.
به این راحتی ها خورد نمیشه، به این راحتی ها نمیشکنه. لذا رمز و نماد سرسختیه. میگه تو که چند کیلو گوشتی، یه پشم بهت میزنه مدت ها جاش میمونه. دلبر در کف او موم است سنگ خارا. سنگ خارا پیش اون مثل خمیربازی بچه هاست. اینم نشون داده در کنار خانه خودش. میگه اونجا یه آیاتیه، یکی از آیاتش همینه، مقام ابراهیم یه تخت سنگه.
بله.
سنگ نگاه کنید همون سنگ سیاهه، سنگ خاراست، ولی رد پای ابراهیم روی اون هست. برای آدم سوال آخه چجوری مثلا ابراهیم روی این سنگ اسلام یه خمیر بوده که این سنگ اینقدر فرو رفته؟ میگه بله خمیر بوده، ولی پیش او، او اراده کرده، گفته برو پایین، رفته پایین. دلبر که در کف او موم از سنگ خواهد.
در واقع اینجا میخواد بگه که سرکشی نکنید و این مثل دوم اشاره از قدرت خدای متعال.
هر چه قدرتمند باشی، اصلا هر که باشی، هر چه باشی، هر پشتوانه‌ای که داشته باشی، پیش او مثل موم میمونی. او هر کاری با شما میتونه بکنه، هر شکلی میتونه به شما بده.
بله.
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم از سنگ خارا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بشارتی به پیران پارسا. قرآن یه آیه داره که ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، میگه ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه اون پیامبر هم زبان بود با قوم و ملت خودش. مثلا اگه مردم یونانی بودن پیامبری با زبان یونانی فرستادیم ما، اینا هم زبانشون. و این خودش نشون میده یک موهبته، یک لطفه، یک عنایته، چون انسان مستقیماً بدون هیچ واسطه ای میتونه
ارتباط
دریافت کنه و ارتباط برقرار بکنه. درست مثل یه تشنه که مستقیم بره کنار چشمه، این گواراتره یا دلچسبتره، دلنشینتره، یا نه آب چشمه رو بریزن توی بطری بدن دست شما، حالا این بطری تمیز باشه نباشه، آلوده باشه نباشه، یه پیامبری بیاد مستقیم با شما به زبان شما حرف بزنه یا نه این حرف بزنه، یه کسی ترجمه بکنه او بفهمه نفهمه، بگیره نگیره، اغراض خودش قاطی بکنه نکنه، بعد به شما بده، کدامش؟ نظام میگه خود این یک نعمته، یک موهبته که پیامبر به زبان ملت خودش با ملت خودش سخن داره. حالا حافظ میگه در این شهر شیراز کسانی هستن خوبانن، خوبان عرض کردیم یعنی خوب رویان. اون تا خوب رویانه که حافظ میگه اون روی معنوی رو میگه، نه این روی ظاهری، برخلاف ما که اون رومون خیلی زشته، اولیاء خدا اون روشون خیلی
و اصلا همون
روی در همون. میگه یه خوبانی هستن، یه اولیایی هستن، یه پیران پارسایی هستن که اینا پارسیگو هستن، به زبان خود ما حرف میزنن، مستقیم میتونی ازشون دریافت کنی. خوبان پارسی رو اونم بخشندگان عمرن، اصلا کنارشون می نشینی عمر بهت میدن، شما کنار دیگران می شینی چی بهت میده؟ هیچی که نمیده، هیچ
از عمرم کم میکنه، از عمرمون کم میکنه،
سبک می طرف می گرفتم بیش برانی سبک رفتم سنگین برگرد. اینا عمر میبخشن. عمر دو تا معنا داره، یعنی مدت زندگانی 30 سال 40 سال هست، یکم خود زندگانی، به خود زندگانی هم میگن عمر. میگه این خوبان پارسیگو بخشندگان عمرن،
یعنی در واقع به حیات میبخش،
حیات بهت میدن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله مطهری دیداری داشت با مرحوم حداد شاگرد مرحوم قاضی
رحمت الله،
وقتی که مرحوم آقای مطهری از پیش آقای حداد آمده بود، ازش پرسیده بودن آقای حداد رو چگونه دیدی، فرمود این سید حیات بخشه، زندگی بخشه، این همینه، پیران پارسیگو بخشندگان عمره، زندگانی بهت میبخشه. زندگانی غیر از زندمانیه، ما الان زندگانی نمیکنیم، زندمانیه. ببینید یه کرم تو لجنزار زندگانی که نمیکنه،
زنده است،
زندمانیه، زنده است، این بر میره اون بر میره، برای خودش هم خوشه، ولی زندگانی اینه واقعا، تو لجن لولیدن شو زندگی. میگه وقتی کنار اینها بنشینی اینا به زندگانی میدن. اصلا خداوند به پیامبر میگه به مردم بگو ما میخوایم به شما حیات طیبه بدیم، میخوایم زندگی پاک بدیم. آخه چه زندگی که شما دارید؟
یعنی قلب و دل و روح رو زنده بکنن و احیا بکنن،
زندگی کنید نه که زنده باشید.
بله،
کرمم زنده. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرن، ساقی بشارتی ده پیران پارسا را. میگه خدایا، ساقی خطاب خداونده، چون اونه که هم میتونه سیراب بکنه، اونه که میتونه همه آتش‌ها را از انسان دور کنه، ساقی واقعی اونه دیگه، هیچ کس ساقی تو عالم نیست. میگه ای ساقی، حالا که این پیران پارسا، حالا که این خوبان پارسیگو
بخشندگان عمر
به ما عمر دادن، ما که چیز نداریم بنا بدیم، تو یه بشارتی، یک حواله، یه مژده‌ای به اینا بده، چون اینا به ما خیلی لطف کردن. ساقی بشاغتی ده پیران پارسا را. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا. چه فایده انسان نام نیک داشته باشه تو جامعه اما خودش نیک نباشه؟ هستن و خیلی هستن تو جامعه نامشون سر زبون هاست، همه تعریفشون میکنن، بیرون بایزید بستامی هست ولی تو خونه بایزیدن، اصلا اون آدم نیستن، یه چهره دیگری دارن، خلوتشون با جلوتشون زمین تا آسمان فاصله. حافظ در یه روزگاری زندگی میکرد که متاسفانه نیکنامان تاخت و تازی برای خودشون داشتن، یعنی کسانی که فقط نام نیک داشتن ولی خودشون نیک
نبودن.
یه جایی میگه که حافظ طعنه میزد، حافظ طریق مستی از محتسب بیاموز، طرف قیافه دینی متدین، خودشو کرده بود محتسب شهر، امر معروف میکرد نهی از منکر میکرد، هر کس مشروب خورده بود دهانشو بو میکرد، بعد میخوابوندش در جا شلاق میزد تازیه نمیزد، اما خودش وقتی میرفت تو خلوت سر میکشید، نیکنام بود، میگفتن یه آدم متدینیه،
ظاهر
الصلاح، اما پشت صحنه چیز دیگری بود. حافظ به طعنه میگفت، به خودش میگفت حافظ طریق مستی از محتسب بیام، مست است و در حق او کس این گمان نداره. خودش شراب خورده، خودش مست کرده، تصورش نمی کنه اینقدر این آدم نیکنامه. حالا حافظ میگه خدای لطفی که به من کرده همینه، ما رو در کوی اینها راه نداد، ما رو همرنگ اینها نکرد،
این جز این دسته نیستیم، در باره.
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تو ناراحتی تغییر کن قضا را. این قضای الهیه، این حکم الهیه، این خواست الهی، خدا به من لطف کرد.
این واقعا داره شکر میکنه از این اتفاقی که داره، که
الحمدلله با اینا همرنگ نشده با این جماعت. میگه همین بدنامی برای من خوبه،
خوبه
همین که من با اینا نیستم، هر چی میخواد باشه باشه، هر چی میخوان بگن بگن. حافظ خود نپوشید این خرقه میآلود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما. خب قرآن تقوا رو به لباس تشبیه میکنه دیگه، لباس و تقوا.
ذالک خیر لک.
خب این جامعه تقوا هم وقتی ارزش داره که بر اساس معرفت باشه، آگاهی باشه، بلا تقلید و کورکورانه که فایده ای نداره. به همین خاطر حافظ اون جامعه تقوای با معرفت رو به خرقه میالود، خرقه همون جامعه است، میالود هم یعنی آمیخته با معرفت، میگه این خرقه میالود، این لباس تقوای با معرفت، من خودم این هنر رو نداشتم که به تن خودم بکنم. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن، ای آقایی که خودتو خیلی پاک میدانی، معذور دار ما، اینقدر به ما گیر نده، من معذورم چون خودم نپوشیدم. این پوشش از آن خداوند
متعال. اینجا در واقع حافظ فکر میکنم از اون ریایی که در زمان خودش رواج داشته داره گلایه میکنه دیگه با زبان شعر. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای رنج، بر نکات خوبی رو شنیدیم، مشرف داشتیم به محضر قرآن کریم. بعد انشاءالله برگردیم، فرازهای زیارت جامع کبیره رو به اتفاق مرور بکنیم و شرحش رو با بیان شیوای حاجای رنجبر عزیز بشنویم. صفحه 477 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، یعنی در واقع 477 روز از این دور جدیدی که شروع کردیم برای ختم قرآن کریم در برنامه سمت خدا گذشته و خدا را از این بابت شاکریم. آیات ابتدایی سوره مبارکه فصلت در سمت خدا امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور نبی اکرم باشه در ماه شعبان المعظم و مزین به زینت قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله جزء این دسته باشیم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون.
شیشه عد تو جیب بغل شما باشه چه فاید؟ وقتی فایده داره که اینو بیرون بیاری، به تم بزنی، به جامعه بزنی، به خودت بزنی، به دیگران بزنی، تا هم خودت برخوردار بشی هم دیگران بهره‌مند بشن.
بله.
ایمان، اعتقاد، باور فقط در دل باشه، نمود و بروز و ظهور ظاهری و بیرونی نداشته باشه چه فایده؟ هیچ ارزشی
نداره.
دلت پاک باشه از جمله چیزهاییست که قرآن خط قرمز روش میکشه. دلت پاک باشه
یعنی به تنهایی کافی نیست،
زبانت هم باید پاک باشه، چشمت هم باید پاک باشه، دست و پات هم باید پاک باشه، اعمال و رفتارت هم باید پاک باشه. این پاک و پاکی باید ظهور داشته باشه. لذا معمولا در قرآن ایمان و عمل صالح در کنار هم توأمان میان. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که باور دارن بعد رفتار شایسته‌ای دارن، یعنی بر اساس اون باورهاشون رفتارشون هم شایسته است. لهم اجر غیر ممنون، پاداش اینها بی نهایت.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم، وقت در اختیار شماست وارد فضای زیارت جامعه کبیره بشیم.
ببینید بوی خوش رو خداوند در طبیعت در گلها قرار داده، در خارها قرار نداده. یعنی هر چیزی یک شأن و جایگاهی داره، باید هم در جایگاه خودش قرار بگیره. خود شما هم همطوری، شما گلاب رو توی گلاب پاش می‌ریزید، تو آفتابی که نمی‌ریزید. هر چیزی جایگاه خودش داره. حالا برکت مثل اون بوی خوشه، برکت مثل اون گلاب ظرف خاص خودش رو میطلبه، جایگاه خاص خودش رو میطلبه،
متناسب با مفهوم
متناسب با خودش میخواد. و اون ظرف وجود نازنین اهل بیت، مساکن برکت، مسکنها، جایگاه های برکت خداوند اهل بیت. برکت چیه؟ برکت یعنی قرار، یعنی ثبات. ببینید شتر رو که میخوابانن، این خوابانیدن شتر و خوابیدن شتر رو تعبیر به بروک میکنن. بروک از همین ریشه است، از ریشه برکته. شتر وقتی زانو زد خوابید، دیگه این بر اون بر نمیره، قرار پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه. توی صحرا، توی بیابان یک حفره‌هاییست، یک گودال‌هاییست، توش آب جمع میشه، بهش برکه میگن.
بله.
برکه از همین ریشه است. چرا؟ چون آب در اونجا یه قرار پیدا میکنه،
راکده،
دیگه این بر اون بر نمیره. یه موفقیتی که نصیب شما میشه به شما تبریک میگن، از همین ریشه است. یعنی انشالله این موفقیت برای شما بمانه، از دست شما نره. تو اعیاد ما به هم تبریک میگیم، میگیم انشالله این میمنت، این سعادت، این خوشبختی که از رهگذر امروز نصیب شما
دائمی
شده
باشه.
دائمی باشه.
بله.
یه معنای دیگر برکت به معنی رشد و فزونیه. وقتی شما خانه خریدیم هم میگم مبارک باشه، ماشین خریدیم میگم مبارک، یعنی انشالله بهتر از این، بالاتر از این، 100 متر، 200 متر بشه مثلا. یه معنای دیگر برکت به معنای نعمت و موهبته. لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. برکات یعنی نعمت. اگه مردم اهل ایمان و تقوا بشن، ما نعمت ها رو از آسمان و زمین بر اونها فرو میباریم. پس برکت یعنی قرار، ثبات، برکت یعنی رشد، فزونی، و برکت یعنی نعمت، موهبت. حالا این برکت فقط دست خداست، فقط در اختیار خداست. منشأ البرکات، منزل البرکات،
یعنی از طرف اون میاد،
اونه که نازل میکنه، اونه که ایجاد میکنه، اونه که قرار میده. کجا قرار میده؟ دست خودش.
بله.
تو زیارت جامعه میگه در وجود ما قرار داده
اهل بیت،
مساکن برکت. یعنی شما اگر رشد میخوای باید به سراغ ما، اگه قرار و آرامش و ثبات میخوای باید به سراغ ما، اگر نعمتها و موهبتهای معنوی و مادی میخوای باید بیای سراغ ما. ما مساکن برکت الله هستیم و معادن حکمت الله. چقدر وقت داریم؟
الان میگن دوستان شما بفهمید، من خدمت شما هستم.
گفت مرد من در حسرت فهم درست.
4 دقیقه وقت داریم.
حکمت یعنی فهم درست، حکمت یعنی درست فهمیدن، درست دانستن. گفت الحکمت و هی العلم به حقائق الاشیا کماهی. حکمت یعنی شما حقیقت یک شی رو بفهمید. هر شی یه ظاهری داره، یه حقیقت و باطنی داره. حکمت یعنی اون باطنه رو بفهمید. عصای موسی ظاهرش چوب، باطنش اژدهاست. این که این چوب رو ببینی اژدها دیده بشه در نگاه تو، این یعنی حکمت. درست فهمیدن، درست دانستن رو بهش میگن حکمت.
که گفتن حکمت و زالت و مؤمن، گم شده مؤمن.
حالا این که شما به زمان ظهور اینقدر تماشاییه و همه چیز رو روال خودشه،
چون باطن اون اشیا رو میبینه،
چون فقط ظهور امام زمان نیست، ببینید صداقت هم ظهور میکنه، یعنی حقیقت خودشو نشون میده،
نشون میده.
کذب هم ظهور میکنه، حقیقت خودشو نشون میده. ببین این لیوان ظاهرش آبه، اگه باطن خون باشه و شما خون بودن رو ببینی سر میکشی، محال.
در زمان ظهور حقیقت دروغ به شما نشون دادن. دروغ الان برای ما مثل آب زلال خنکه، اون وقت مثل چرک و خونه. لذا میگه بالمهدی هم حق الکذب، اصلا وقتی امام زمان میاد ریشه دروغ کنده میشه،
چون حقیقت دروغ،
چون حقیقت دروغ، چون مردم به حکمت میرسن
به حقیقت گناه را.
همون تعبیری که امیرالمومنین داشت، مردم در زمان ظهور صبح و شام کأسل حکمه مینوشن، جام حکمت مینوشن. چون جام حکمت می نوشه یعنی همه چیز برای شفاف میشه، آفتابی میشه، روشن میشه. گفت حافظ از چشمه حکمت به کفا بر جام، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. این بیچاره حافظ همین جام جام میکنه، منظور جام حکمته. این جام حکمت هم که میگم کلام امیرالمومنینه. امیرالمومنین فرمود کأس الحکمه، حافظ هم چه میگه؟ حافظ از چشمه حکمت به کف آور جام، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا انشالله با حضور حاجی فرحزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. حاجی رنجبر دعا بکنند و انشالله خداحافظی بکنیم.
بهترین دعا: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من.
ان شاء الله. الهی آمین. ان شاء الله همین اتفاق بیفته، از فرصت باقی مانده ماه رمضان، ماه شعبان، هممون استفاده بکنیم تا ان شاء الله به رمضان المبارک برسیم. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. و حالا تا اون قرار ما، تا شب سرنوشت، تا اوج قله رمضان، فقط 22 شب باقی مونده. این روزها رو با هم قدم به قدم و گام به گام اومدیم و تا امروز رسیدیم. انشالله قدر این لحظات رو بدونیم که انشالله اون شب هممون دست پر باشیم و نهایت استفاده رو ببریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إلي، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا إله إلا يا من لا مفر إلا إلي، يا من لا مفزع إلا إلي، يا من لا مقصد إلا إلي، يا من لا منجى منه إلا إلي، يا من لا يرغب إلا إلي، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا الله.